سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برخی اوقات باید میز مذاکره را ترک کرد. به گفته بانک جهانی حقوق کار برای زنان ایرانی تنها یک سوم مردان است. و امروز پنجشنبه حکم دادگاه آمیا در آرژانتین اعلام خواهد شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی گفت ما تصمیم گرفتیم این دور از گفتگوها را ترک کنیم، اما شاید در آینده به یک توافق برسیم. دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در هانوی پایتخت ویتنام گفت همکنون میان طرفین فاصله وجود دارد. آقای ترامپ در این باره توضیح داد.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion.
آنها خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند، اما در حال حاضر نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. به گفته آقای ترامپ، کره شمالی آماده غیر اتمی کردن بخش‌های وسیعی بوده، اما این اقدام برای رفع همه تحریم‌های آمریکا کافی نیست. با این همه، به گفته دونالد ترامپ، کیم جونگ اون در ضیافت شام به او تعهد داده است که دست به آزمایش هسته‌ای نزند. آقای ترامپ فضایی که میز مذاکره را ترک کرده بعد توصیف کرده و میگوید می توانسته حتی به توافق دست یابد، اما پس از آن درباره یک توافق بعد مورد انتقاد قرار می گرفته است. رهبران دو کشور برای انجام دومین دور از مذاکرات رو در رو به پایتخت ویتنام رفته بودند. هدف از مذاکرات غیر اتمی شدن شبه جزیره کره بود. نخستین دور از مذاکرات در بهار گذشته در کشور سنگاپور انجام شد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردان است. رقمی که باعث می شود ایران تنها از عربستان سعودی و سودان وضع بهتری داشته باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی که روز چهارشنبه منتشر شده، ایران بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور دارد. کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا و ازبکستان در آسیا با امتیاز معادل بالای 70 وضعی بهتر از ایران با امتیاز 31 دارند. معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، تاکنون بارها بر تلاش برای افزایش سهم زنان به 30% پست‌های سیاسی تاکید کرده، اما در مورد برابری دستمزد زنان و مردان سکوت کرده است. و سرانجام این که دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین، همان آمیا، در بوئنوس آیرس را اعلام خواهد کرد. در جلسه امروز دادگاه حکم صادر شده علیه کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی و یک قاضی پیشین در زمان انفجار آمیا اعلام خواهد شد. کارلوس منم بین سالهای 1989 تا 1999 در قدرت بود. دادستان پرونده خواستار حکم 4 سال زندان برای کارلوس منم 88 ساله شده است. آقای منم و سایر مقامات ارشد دولت وقت آرژانتین متهم شدند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شدند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند. این انفجار در سال 1994 85 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آمیا را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی ردپای ایران را در این حادثه که تروریستی توصیف شده مطرح کردند. جمهوری اسلامی هم همواره این اتهام را رد کرده است. خبرها رو شنیدید، اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در کرملین دیدار کرد تا بر ادامه هماهنگی میان ارتش‌های دو کشور در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کند. در همین رابطه همکارم فرهنگ قویمی گفتگویی انجام داده است با علی صدرزاده.
نتانیاهو در حقیقت به دو دلیل به مسکو رفته، یکی به دلیل انتخاباتی که در خود اسرائیل هست در اوائل ماه آوریل، و به هر حال میخواد یه موفقیت‌های خارجی دست بیاره به این امید که در انتخاباتی که در پیش است به کمکش بیاد. دوم اون چی که آقای نتانیاهو هنگام پروازش از تل‌آویو به طرف مسکو گفت که نقطه مرکزی اصلی صحبتاش با آقای پوتین ایران هست و اعلام کرد که ما حملاتمون رو به ایران ادامه خواهیم داد تا اون زمانی که ایران در سوریه وجود داره و نیروهای ایرانی سوریه رو ترک کرده باشن. به همین علت چون فضای هوایی سوریه در کنترل روسیه هست، بنابراین رفتن آقای نتانیاهو برای اینکه مثل تاکنون در حقیقت روسیه چشم پوشی بکنه از حملات هوایی اسرائیل به نیروهای ایرانی، این بار هم در پی گرفتن این ضمانت هست که این چشم پوشی ها ادامه پیدا کنه. چون همونطور که میدونید در سپتامبر گذشته در اثر حملاتی که انجام گرفت یکی از هواپیماهای روسی ساقط شد، از اون به بعد یه مقدار روابط به اصطلاح پیچیده شده بود. الان گویا در پی شفاف کردن و از بین بردن این نگرانی که اون زمان وجود داشته.
آقای سعدزاده، بر پایه برخی گزارش ها نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اصرار داشته که حتما هر چه زودتر با آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه. آیا به تصور شما این صرفا به خاطر مسائل داخلی و نزدیک شدن به انتخابات تا 6 هفته دیگه است، یا اینکه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
همونطور که گفتم به مسائل داخلی و انتخاباتی که در پیش هست در اسرائیل مربوط هست، ولی علاوه بر این ظاهرا اسرائیل تصمیم داره که پس از یه توقف کوتاهی که در حملاتش به نیروهای ایرانی در سوریه بوده این حملات رو ادامه بده و برای ادامه این حملات نیازی داره که از قبل یه جوری توافق پوتین رو به دست بیاره و سیاست تاکنونی آقای پوتین و روسیه نشون میده. ظاهرا روسیه هم چندان مخالفتی با این حملات نداره، تا به حال که مخالفتی نکرده، اقداماتی نکرده، در آینده هم من فکر نمی کنم که اقداماتی بکنه، چون در هر حال حضور نیروهای ایرانی در سوریه گرچه تا به حال برای برنامه‌های عمومی روسیه مقدار کمک کرده، ولی در روند بعدی سیاسی سوریه وجود نیروهای ایرانی و فعالیت نیروهای ایرانی میتونه برای روسیه مشکل گزا باشه. به همین علت هم ظاهرا روسیه مخالفت چندانی با حملات اسرائیل نداره.
دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه تا چه اندازه به طور کلی میتونه بر مسائل سوریه و حکومت دمشق تاثیرگذار باشه و آیا به گمان شما امکان داره که آقای نتانیاهو بتونه ولادیمیر پوتین رو قانع کنه تا از حمایت نیروهای ایرانی در سوریه دست بردارند؟
از حمایت از نیروهای ایرانی سوریه نمیتونه فعلا دست برداره، چون هنوز به وجود نیروهای ایرانی نیاز داره، ولی در نیروهای ایرانی در این حال یک مشکلاتی هم برای روند سیاسی که روسیه در پیش داره برای آینده سوریه، وجود نیروهای ایرانی هم مشکل افزاست. بنابراین این سیاست دوگانی رو که شما در مورد روسیه میبینید که هم اجازه میده که اسرائیل حمله بکنه به نیروهای ایرانی، هم تا حدودی نیروهای ایرانی رو از سوریه تحمل میکنه، این ادامه خواهد داشت. ولی من فکر میکنم که در روند دراز مدت روسیه و پوتین بیشتر به اسرائیل نزدیک خواهند بود. چرا فراموش نکنیم که اولا روابط اقتصادی بسیار نزدیکی بین روسیه و اسرائیل وجود داره، ثانیاً 1/3 جمعیت اسرائیل روسی تبار هستند و همین آمار اخیر هم نشان میداد که سالیانه حدود 300,000 روسی گردشگر روسی از اسرائیل بازدید میکنن. بنابراین روابط اسرائیل و روسیه خیلی خیلی مستحکمتر از روابط روسیه با ایران هست.
گفتگو همکاران فرهنگ قویمی رو شنیدید با علی سعدزاده درباره دستاورد سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود. از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان دو فعال مدنی از ارجاع پرونده موکلانشان به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر خبر دادند. آقایان خندان و فرهاد میثمی به 6 سال حبس محکوم شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی و رضا خندان از تعیین تاریخ برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر نسبت به حکم صادر شده برای موکلانش خبر داد. قرار است این جلسه روز 31 اردیبهشت ماه امسال برگزار شود. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر 13 شهریور ماه امسال در خانه‌اش بازداشت و دوم دی ماه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. فرهاد میثمی و رضا خندان هر دو به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها محکوم شدند. رضا خندان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد اگر دادگاه عادلانه باشد این حکم باید لغو شود.
اگر اصل بر رسیدگی حقوقی باشه به دفاعیات ما هم توجه بکنن، کاملا اتهامات واهیه، هیچ ربطی نداره. کسی اگر توی فیسبوک نمیدونم تو فضای مجازی، البته در کنار این سنجاق سینه ها یه مطالبی هم اشاره میکردن که من توی فیسبوک مطالبی نوشتم یا با رسانه های معاند مصاحبه کردم، اینها هم بودن. منتها خب اینا چیز جدید و عجیب غریب و غیرعادی نبوده که خب خیلی ها مصاحبه میکنن، هیچ قانونی هم مصاحبه رو منع نکرده و مشخص اسم برده نشده تو قانون که با این رسانه شما نمیتونید مصاحبه کنید. در راستای آزادی بیان بوده مصاحبه ها یا مطالبی که من نوشتم توی فضای مجازی، و اگر کسی بخواد جلوگیری کنه از این آزادی بیان کار مجرمانه انجام داده. نمایی که از حقوق قانونیمون استفاده میکنیم، هم از نظر قوانین داخلی هم از نظر قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر، در چارچوب حقوق بشر ما از آزادی بیان میتونیم استفاده کنیم. اگر دادگاه بخواد که صادقانه و طور حقوقی رسیدگی کنه، مطمئنن ما باید تبرئه بشیم، ولی من نمیدونم روند اونجا به چه طریقی طی بشه. تجربه نشون میده که خیلی دادگاه های تجدید نظر با دادگاه های انقلاب لااقل شعبات ویژه‌ای که الان گذاشتن خیلی جای امیدواری نیست.
وکیل آقای خندان پیشتر اتهامات او را اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ترویج و اشاعه بدحجابی اعلام کرده بود. آقای خندان در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتی که به او زدند گفت:
سه تا اتهام خیلی سنگین که 700 میلیون تومان برای من وثیقه صادر کرد که من زیر بار وثیقه نرفتم، عملا بازداشت کردم منو و من 110 روز اونجا در بازداشت بودم و نهایتا بعد از 110 روز به قید کفالت آزاد شدم موقتا. منتها 2 روز قبل از آزادیم دادگاه ما تشکیل شد. اتهام اصلی هم که به من زده بودن و بابت اون میگفتن تشویق به فساد و فحشا کردید، نمیدونم تبانی اجتماع کردید، تبلیغ علیه نظام کردید، تمام ماجرا برمیگشت به پیدا کردن تعدادی از این سنجاق سینه هایی که روش در مخالفت با حجاب اجباری نوشته شده بود که من به حجاب اجباری اعتراض دارم. اتهاماتی بودن که در راستای نقض آزادی بیان بوده و هیچ کار مجرمانه‌ای ما انجام نداده بودیم که مستوجب چنین اتهامات سنگینی باشیم. یه دادگاه عجیب غریبی تشکیل شد که به هیچ وجه ما اجازه صحبت کردن، نه من نه وکیلم نداشتیم. چند تا سوال کتبی فقط نوشتن، به صورت کتبی گفتن این سوالا رو جواب بدید، مثل بازجویی‌هایی که معمولا انجام میشه در این حد بود و نهایتا تموم شد. مدتی بعد 6 سال حبس و انواع اقسام محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی هم صادر کردن که ما اعتراض دادیم و الان رفته برای تجدید نظر.
فرهاد میثمی نیز به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 9 مرداد ماه در محل کارش بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد.
تا ساعت 3:30 که شنوندگی سرخط خبرها باشید.